أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث کتاب شریف کافی رسیدیم به روایت 11 از کتاب عقل و جهل. روایت 11 عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن بعض اصحابه رفعه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. روایت مرفوعه هستش خدمت شما عرض کنم و مجهول هم هستش از پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل. پیغمبر اکرم فرمود خداوند متعال تقسیم نکرده است برای بندهاش چیزی بالاتر از عقل. خب خداوند متعال در مخلوقات خودش یه سری کمالات و یه سری فضائل و یه سری خدمت شما عرض کنم که بگیم قدرت ها، امکانات، یه سری قابلیت ها رو تقسیم کرده است. هر موجودی رو به فراخور حال خودش یه سری قابلیت هایی رو بهش عنایت کرده خداوند متعال، ولی در ما بین بنده ها که بنده ها فقط به انسان ها اطلاق میشه دیگه، در ما بین بنده ها چیزی را بالاتر از عقل بهشون عنایت نکرده. چرا عقل بالاتر از همه هستش؟ به خاطر اینکه شما تصور کنید اگر یک نفری که دیوانه هستش و عقل نداره به اون معنای که عقل رو ما تفسیر کردیم و توضیح دادیم، یعنی حسن و قوه عقلی سرش نمیشه، شما بیا تمام امکانات دنیا رو در اختیارش بگذار، این امکانات هیچ به دردش نمیخوره. شما بیا سرمایه دنیا رو بهش بده، 500 هزار تا کارخونه بهش بده، نمیدونم هکتار هکتار زمین بهش بده، چندین هزار ماشین بهش بده، چه میدونم امکانات بهش بده، ریاست بهش بده، قابلیت استفاده رو نداره. چرا؟ چون که عقل نداره. ولی یک انسانی که عقل داره شما یک امکان کوچولو بهش بده، قابلیت کوچولو بهش بده، چون عقل داره حسن و قبح سرش میشه، خوب و بد سرش میشه، با همین امکانات خوب میبینی بهترین استفاده ها و بهره ها رو میبره. پس در ما بین تقسیماتی که خداوند متعال انجام داده و اون نعمت هایی که خداوند متعال به مخلوقات عنایت کرده، هیچ چیزی افضل از عقل نیست. هیچ چیز افضل از عقل نیست. چرا؟ در یک جمله اگه بخوایم بگیم، یعنی همه امکانات حسنشون بستگی به عقل دارد، همه قابلیت ها حسنشون بستگی به عقل دارد. بعد پیغمبر اکرم این عبارت رو که بیان می‌فرماد ما قسم الله للعباد شیئا افضل من العقل، بعد پیغمبر اکرم میاد اینو تفسیر می‌کنه و در قالب مثال و در قالب مورد مورد داره برای ما توضیح میده. بعد پیغمبر اکرم فرمود فنوم العاقل افضل من سحر الجاهل. سحر به معنای شب زنده‌داریه، البته این سحر با هی جیمی نیست که به معنای سحر به معنای قبل از اذان صبح، نه، سحر با هی دو چشم یعنی شب زنده‌داری. نوم خواب انسان عاقل بالاتر است از شب زنده‌داری انسان جاهل. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبلا در روایت 8 و 9 توضیح دادیم که عبادت انسان جاهلی که عقل فراوانی نداره ثواب آنچنانی نداره. البته اونجا صحبتات شد که چرا و چطوری و اینا یه سری توضیحاتی داده شد که دیگه تکرار نمیشه. تو اون روایت ما توضیح دادیم که انسان جاهل ثواب آنچنانی ندارد، ثوابش در سطح پایینه. ولی انسان عاقل، انسان عاقل اگر خواب هم میکنه، این خواب انسان عاقل از اون جاهل عبادت جاهل بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه خواب انسان، اگر واقعا انسان عاقل باشد، اگر واقعا انسان عاقل به تمام معنا و عاقل کاملی باشه، این میتونه خوابش زمین ساز باشد که شادابی براش بیاره، در بیداریش از این شادابی استفاده کنه، به سمت سوی کمال بره و او رو رشدش بده. ولی انسان جاهل عبادتش آنچنان عبادت اعلایی نخواهد بود. بر همین پیغمبر اکرم میفرماد نوم العاقل افضل من سحر الجاهل. عزیزان توی این کلماتی که دارم میگم، توضیحاتی که در روایت قبلی گفتیم باید دقتشو داشته باشن. و اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. شخوص به معنای خروج از شهره، شخوص به معنای خروج از شهره. حالا خروج از شهر یا برای جهاد میتونه باشه، یا برای حج میتونه باشه، یا برای تبلیغ میتونه باشه، یا برای مثلا خدمت رسانی به دیگران باشه. به هر حال خروج از شهر یعنی خروج از شهری که مقدس هستش، خروج از شهری که در راه الهی یا در راه مثلا خدمت یا مثلا از این قبیل. اقامت العاقل، اگر انسانی عاقل باشد و در شهر بماند، بالاتر است از شخوص انسان جاهل، اینی که از شهر بره بیرون. خب قبل از اینکه این توضیح رو من بدم، یه نکته اینجا بگم. ممکن است یه نفر بگه خب اگر مثلا در مسیر جهاد یه نفر جاهل داره میره، میره در راه خدا جهاد کنه، این انسان عاقل تو شهر مونده جهاد نرفته، انسان جاهل رفته جهاد. این که جهاد بر همه واجب بود، انسان جاهل رفته واجبشو انجام میده، انسان عاقل نشسته و جهاد انجام نمیده. نه، اینجا از موارد وجوب نیستا. چرا؟ به خاطر اینکه اگر واقعا از موارد وجوب باشد، اون فردی که در شهر مونده عاقل نیست دیگه. اگر عقل داشته باشه باید بره جهاد. اینجا جایی است که مثلا واجب نیست، یا اگرم واجب هست واجب عینی نیست، واجب کفاییه. مثلا شما مواردی که واجب هست و اینا تو ذهنتون نیاد، به خاطر اینکه اگر موارد واجب باشد و انسان عاقل از خانه خارج نشود، از شهر خارج نشود، او گناه کرده و معصیت کرده و این دیگه اصلا عاقل نمیشه بهش بگیم، میشه سالبه به انتفاع موضوع. ما بحثمون سر عاقلی است که واقعا عاقل است، باید رو اون فرض شما مثال بیاد تو ذهنتون. مثلا مثال مثلا حج مستحبی یا حجی که بر انسان جاهل واجب است و بر انسان عاقل واجب نیست، جهاد کفایی که انسان جاهل رفته و انسان عاقل نرفته دیگه وجوب به خاطر من به کفایه برداشت شده، یا مثال های از این قبیل باید بیاد تو ذهن شما. تو این مثال ها ما داریم حرف میزنیم الان، نه در اون مثال هایی که خطا داره میره. حالا به هر حال پیغمبر اکرم فرمود اقامت العاقل افضل من شخوص الجاهل. اقامه جاهل یعنی در شهر ماندن انسان عاقل بالاتر است از خروج از شهر انسان جاهل. انسان جاهلی که رفته در مسافرت، سرما و گرما و زحمت مسافرت و گرفتاری و مشکلات و سختی ها رو تحمل کرده، ولی انسان عاقلی که در خانه مانده است و خیلی راحت و آسوده در شهر مانده، اون اقامه عاقل از اون زحمتی که در مسافرت انسان جاهل کشیده بالاتره. چرا میگیم بالاتره؟ به خاطر اینکه اگر این انسان واقعا عاقل به معنای اصلی کلمه عاقل، عاقل باشد واقعا، او اگر در جای خودشم بماند تأثیرش بیش از انسان جاهلی است که این همه زحمت به خودش داده. البته با اون فرضی که بنده دارم بهتون میگم، مثالهایی که خطا میره نه. ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل. بعضی از ترجمه های اصول کافی اینجا رو اشتباه ترجمه کردن. خداوند متعال، من درست رو ترجمه میکنم بعدن غلط‌تر توضیح میدم، خداوند متعال مبعوث نکرده است پیغمبری را، نبی را، ولا رسولی را. فرق بین نبی و رسول در کتاب الحجه خواهد آمد. نبی و رسولی را خداوند متعال مبعوث نکرده است، حتی اینی که کامل کرده است اون پیغمبر عقلش را. یعنی اگر اون پیغمبر عقل خودش رو کامل کرد چی میشه؟ خداوند متعال او رو به مقام رسالت برگزیده است. یستکمل العقل یعنی اون پیغمبر در راه کمال عقل قدم برداشته، حالا که قدم برداشته خداوند متعال مقام نبوت رو عطا می کند. بعضی از ترجمه ها اینجوری ترجمه کردن، گفتن حتی یستکمل الله عقل اون پیغمبر را، خداوند متعال پیغمبر و رسولی رو نفرستد تا اینکه خدا عقل این پیغمبر رو کامل کرده. ظاهرا ترجمه به این نمیخوره، اون پیغمبر خودش باید مراحل کمال عقل رو بپیماید، حالا خداوند متعال مقام نبوت رو به او عطا کنه. و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته، پس عقل این پیغمبر باید بالاتر باشد از عقل تمامی امت خودش. در بحث کلام و در بحث عقاید بحث میکنن که آیا پیغمبران باید افضل من کل الناس باشند، یعنی باید پیغمبران گذشته هم افضل از تمامی مردم باشن الی یوم القیامه، یا نه باید افضل از افراد امت خودش باشد. ظاهرا باید افضل از افراد امت خودش باشه، نه از افراد امت الی یوم القیامه. به خاطر اینکه مثلا ما یقینا داریم دیگه، یه سری پیغمبران رو داریم، حضرت لوط، ببخشید میگم حضرت لوط، یه سری پیغمبران رو داریم که اینا اولوالعزمن، یه سری از پیغمبرا داریم اولوالعزم نیستن. خب پیغمبرانی که اولوالعزم نیستن اینا افضل از اون پیغمبران اولوالعزم که نیستن، که همه پیغمبران از پیغمبر خودمون که پایین‌ترن، همه پیغمبران تا پیغمبران از امامان خودمون پایین‌ترن. پس نمیتونیم بگیم پیغمبر باید افضل از جمیع مردم الی یوم القیامه باشه، نه باید افضل از جمیع از افراد امت خودش باشد. چرا باید پیغمبر افضل از جمیع افراد امت خودش باشه؟ چون اگر اون پیغمبر عاقل ترین افراد امت خودش نباشد، بلکه در امت اون پیغمبر یه نفری پیدا بشود که عاقل تر از این پیغمبر باشد، می شود تقدیم مفضول بر فاضل. یه نفری که در سطح پایینه ما او رو مقدمش کردیم بر کسی که عقلش در درجه بالاست. این خلاف حکمت است. شاید ماها این کارو بکنیم، ولی ماها حکیم نیستیم. از خداوند حکیم قوی هست همچی کاری بکنه که انسان مفضول و سطح پایین را مقدم کند بر انسانی که در سطح بالاست. همچی چیزی قبیه هست. حالا ممکن است یه نفر بگه حالا پیغمبر مثلا در تمامی فضائل بالاتر است ولی در عقل پایین تره. چه اشکالی دارد؟ یعنی مثلا پیغمبر از همه مراحل کمال بالاتر باشد، یک فردی از امت او از نظر عقلی سطحش بالاتر از پیغمبر باشد ولی در بقیه فضائل پایین تر باشد. همون حرفی که قبلا زدیم، اگر عقل پایین تر باشد یعنی تمام فضائل پایین تره. چرا؟ چون اگر هرچی هم بهش بدیم عقلش کامل نباشه، از اون کمتر میتونه استفاده بکنه از اون امکاناتش. پس باید عقل پیغمبر از همه عقول بالاتر باشد. و ما یزمر النبی فی نفسه افضل من اجتهاد المجتهدین. اگه عزیزان توی این مراحل یه سری سوالاتی ممکن چون اینجا بحث یکم اعتقادی هم پیش آمد، میتونن بعدن توی کانال یا به صورت شخصی بفرستن، سوالاتی داشته باشن در خدمتشون هستن. دیگه حالا کلاس‌های ما حضوری نیست و دیگه این مشکلات پیش میاد. ما یزمر النبی فی نفسه افضل من اجتهاد المجتهدین. هر آن چیزی که پیغمبر در ضمیر خودش و در باطن خودش انجام میدهد بالاتر است از اجتهاد مجتهدین. ما یزمر النبی ظاهرا به نیت برمیگرده، یعنی نیت، افکار و تصورات ذهنی یک پیغمبر از کوشش تمام مجتهدین بالاتر است. اجتهاد المجتهدین، اینجا من دو تا نکته بگم. ظاهرا اینجا اجتهاد المجتهدین باید بگیم که یعنی همه مجتهدین، همه کوشش کنندگان، اگر همه زحمتاشون رو بزن رو هم بازم به ارزش نیت پیغمبر نمیرسد. اینجا عام اجتهاد المجتهدین ظاهرا عامش عام مجموعی، نه عام افرادی، یعنی تمام مجتهدین اجتهادشون رو بریزن رو هم بازم به نیت پیغمبر نمیرسه. نیت پیغمبر که به مرحله عمل نرسیده از اجتهاد مجتهدین چیه؟ زحمت کوشش کنندگان بالاتره. چرا؟ چون که نیت، عزیزان دقت کنن، نیت خودش یه فعله، نیت خودش یه فعله، حالا فعل جوارحی نیست، فعل جوانحیه، فعله دیگه، یه فعله. این فعل پیغمبر که در مرحله پایین ترم هست، هنوز به مرحله عمل جوارحی نرسیده، جوانحیه، از افعال جوارحی همه مجتهدان بالاتر است. چرا؟ چون قبلا گفتیم عقلش کامل تره، عقلش کامل تره. مسئله قبلا پنبه زده شد. و ما عدل عبد فرائض الله حتی عقل عنه. ادا نمی کند بنده واجبات خدا را حتی تا اینکه عقل عنه. ظاهرا عبارت اینطوری باید ترجمه بشه، عبارت رو من با محذوفاتش با هم براتون میگم، یعنی ظاهرا اصل عبارت اینطوری میشه: حتی عقل عنه عنه، حتی عقل عنه، ضمیر عنه میخوره به فرائض، عنه میخوره به خدا. ترجمه اینطوری میشود: بنده واجباتش رو ادا نمیکند مگر آن که بداند و درک بکنه که این واجبات از جانب خداست. حتی عقل ان اون فرائض عن الله. ظاهرا ترجمه عبارت اینطوری میشه: ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتهم ما بلغل عاقل. جمیع عابدین، دوباره اینجا ظاهرا عامش عام مجموعیه، تمام عابدین دنیا، هر چی عابد، من اول دنیا الى آخرها، تمام عابدها همه عبادتشون رو بریزن رو هم، در فضل عبادتشون نمیرسن به اون جایی که عاقل رسیده است. یعنی همه فضیلت عبادت عابدان رو شما بریز رو هم، آخرش به جایگاه یک عاقل نمیرسن. خب یه نکته رو اینجا باید تذکر داد که اولا که جمیع العابدین عامش عام مجموعی است نه عام افرادی، دوم این که این عابدها منظور عابدهایی هستن که عاقل نیستن. البته نه این که بگیم دیوانه هستن، نه دیوانه نیستن، ولی عقل کاملی ندارن. ول عقلا هم اولول الباب، عقلا همان اولول الباب هستند. اولول الباب کلمه اولو که خواهیم یعنی صاحب، الباب جمع لبه، لب به معنای مغز و خالص هر چیز رو بهش میگن لب. مثلا به مغز گردو میگن لب الجوز، به مغز درخت خرما میگن لب النخله، به مغز انسان میگن لب انسان، لب الانسان که همون عقل میشود، مغز انسان عقل انسان میشود. امام صادق پیغمبر اکرم در این روایت میفرماید عقلا همان صاحبان عقل هستند که خداوند متعال میفرماید و ما یتذکر الا اولل الباب، متذکر نمیشوند و درس عبرت نمیگیرند مگر صاحبان عقل. اینا انسانهای عاقل هستند که متذکر میشوند. چرا؟ چون عبرت‌های دنیا رو همه می‌بینند، مسائل تذکری رو همه می‌بینند، همه می‌شنوند، همه لمس می‌کنند، همه درک می‌کنند، ولی عقلا هستند که متذکر می‌شوند و درس می‌گیرند، ولی غیر عقلا متذکر نمی‌شوند و درس نمی‌گیرند. دو تاشون در یک دنیا زندگی می‌کنند، در یک محیط زندگی میکنن، ولی انسانهای عاقل متذکر میشوند ولی انسانهای جاهل متذکر نمیشوند. خب این از روایت 11 که خب خیلی طولانی آنچنانی نبود، ولی خب یک مقداری صحبت داشت و حرف داشت. روایت 12 را خدمت شما عرض کنم ما حذفش میکنیم به خاطر این که بله روایت درسته، روایت 12 رو ما حذفش میکنیم به خاطر این که یک مقدار طولانی است و یک مقداری تقریبا میشه گفت که تفسیر موضوعی آیات مربوط به عقل که یه مقداری طولانی است و با توجه به شرایط موجود ما الان حذفش کنیم بهتره. روایت 13 رو میخونیم، روایت 14 رو دوباره حذفش خواهیم کرد که روایت 13 دوباره خودش یه سری حرفایی دارد که دیگه نمیرسیم. جلسه بعد انشاءالله روایت 13 خواهد خوانده خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.